اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ان شاء الله خداوند متعال قلب‌های همه ما رو به نور قرآن و معارف اسلامی و کلمات اهل بیت منور گرداند. برای سلامتی امام زمان ارواحنا فداه صلوات عنایت کنید. روز گذشته به مناسبت واژه یا منتها یا من هو منتها همم العارفین که در اواخر دعای جوشن آمده، بحثی رو در رابطه با همت تقدیم شما کردم. عرض کردیم همت عالی، همت بلند منشأ آثار بسیاری است، به طوری که در روایات می‌خوانیم المرء یطیر به همته، انسان با همتش طیران می‌کند، رشد می‌کند، پرواز می‌کند. امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند سه چیز مانع از رشد و ترقی انسانه، نمی‌گذارد انسان پیشرفت کند، نمی‌گذارد انسان ترقی کند. یکیش قصر الهمه، کوتاهی همت. انسانهایی که همت کوتاهی دارند، افق جلوی خودشونو میبینند، آینده نگر نیستند، جهان شمول نیستند، با مشکلات در جا میزنند. قصر الهمه. دوم، امام علیه السلام فرمودند ضعف الرأی، تصمیم گیری ضعیف. افرادی که قدرت تصمیم گیری ندارن، نمیتونن تو زندگی گزینش داشته باشن، انتخاب داشته باشن، نمیتونن بالاخره به یک سرانجامی منتهی بشن، ضعف الرأی. و سوم فرمودن قلت الهیله، اینی که کسی نتونه چاره اندیشی کنه. قلت چاره اندیشی یعنی راکارو پیدا نکنه. یه وقت همت کوتاست، یه وقت رأی ضعیفه، یه وقت نه، هم همت عالی است و هم رأی و تصمیم قوی، راه رسیدنشو پیدا نمی‌کنه. هر کدوم از این سه تا مشکل پیدا کند، انسان میماند. سه چیز فرمود مرد و انسان رو از طلب معالی، یعنی رسیدن به نقطه‌های علو و ترقی، باز می‌دارد. یکیش کوتاه همتی است، دوم ضعف در تصمیم گیری، و سوم فرمودند کوتاهی و اندک بودن چاره اندیشی و راهکار پیدا کردن. دیروز من علامتهای بلند همتی رو 5 تا براتون شمردم که آدمای بلند همت چه نشونه هایی دارن. روایاتشم خواندم، دیگه تکرار نمی کنم اون 5 مورد رو. وعده دادم امروز راجع به این که چه کنیم همتمون عالی باشه، راه‌های بلند همتی صحبت کنم. دیروز علامتاشو گفتیم، نشانه‌هاش در روایات 5 تا ذکر کردیم، امروز هم یه 5 تا راه حل می‌خوایم، راه کار، ساز و کار، این که ببینیم چطور میتونه انسان همت عالی پیدا کنه، چطور میتونه همتش رو در واقع در مسیر صحیحش به کار ببنده. اگر عنایت بفرمایید. این پنج مطلبی هم که امروز میگیم با اون پنج علامت دیروز، این ده عنوان شاید یه قدری ابعاد بحث همت رو باز کن. خب بلند همتی چجور میشه انسان بهش نائل بیاد؟ یکی از راهاش فرصت یابی است که حالا توضیح میده. امیرالمومنین میفرماید ان رأیک لا یتسع لکل شیء، وقت شما اختزا نمیکنه به همه کاری برسی. اینطوره دیگه، عمر محدود، یک کس نمیتونه همه کاره بشه، همه کار انجام بده، نه ناقص میشه اگه بخواد این کارو بکن. لا یتسع لکل شیء، وقت شما، کار شما، عمر شما اقتضای همه چیزا نداره. ففرقه للمهم، پس بشتاب به امور مهم، وقت تو اختصاص بده به اونچه که اهمیتش بیشتره. این یک در واقع راه بلند همتی است که انسان فرصتهاشو درست ازش استفاده کنه. اونی که گذشته که گذشته. امیرالمومنین میفرماید ان اللیل و النهار یعملان فیک، شب و روز دارن رو شما کار میکنن. چه کار میکنن؟ هی واحد عمرتو کم میکنن، یکی یکی رقمای تقویم و خط میکشن. ان اللیل و النهار یعملان فیک و یأخذان منک، دارن از تو میگیرن، بهترین سرمایه عمرتو دارن میگیرن. فخذ منهما، تو هم یه چیزی از اینا بگیر. فعمل، تو هم یه چیزی از اینا استفاده کن. تو بخوای نخوای تقویم میره جلو، بخوای نخوای عمر میاد بالا. این طبیعی است. یعملان فیک و یأخذان منک فخذ منهما، تو هم یه چیزی از اونها استفاده کن، بهره بگیر. و لذا حضرت فرمود اگر یه کسی بخواد باقی مانده عمرشو قیمت بذاره نمیشه. بقیت و عمر المرع لا قیمت له، کی میتونه بگه؟ الان که من یه بار رو همینجا بود جای دیگه عرض کردم، این که عمری که ما تا به حال کردیم گاهی در السنه عوام، در السنه پیش خودمون مثلا میگیم 50 سال دارم، 60 سال دارم، و این واژه غلطه. به دلیل اینکه انسانی که هر چقدر سال داره، 50 60 20 40، این میزان رو باید بگه ندارم، نه اینکه دارم. دارم چیزیه که انسان در اختیارشه، میتونه استفاده کنه. شما چیزی رو که از دست دادی نداری. 30 سال ندارم، 40 سال ندارم، یعنی تموم شد. حالا چقدر دارم نمیدونم، شاید یه روز، شاید یه سال، شاید 50 سال. دارم این غالبا تو السنه، آقا چند سال داری؟ 30 سال. اگه داشتی که میشد استفاده کنی. چیزی رو آدم وقتی میگه ماشین دارم که میتونه سوارش شه، وقتی میگه خانه دارم که میتونه توی زندگی کنه، صحیحش اینه. 40 سال ندارم، 50 سال ندارم، او که نیست، یک دقیقش هم نمیشه داشت، تمام شد. بله، یک ویژگی که خدا به انسان داده اینه و به همین جهت باقی مانده عمر قابل قیمت گذاری نیست. امیرالمومنین فرمود بقیت و عمر المرء لا قیمت له، او باقی مونده ای که داره، حالا چقدر هم هست نمیدونیم، این ارزش گذاری نمیشه براش کرد. میدونید چرا؟ چون حضرت فرمود به وسیله این باقی مانده یدرکو بها مافات، همه گذشتهشو میتونه با این دوباره برگردونه، میتونه احیا کنه، میتونه همه گذشته نداشتهشو تبدیل به داشته کنه. چون این قبل تأثیر در بعد میذاره، بعد تأثیر در قبل میذاره. لذا فرمود نمیشود ارزش و قیمتی براش قائل شد، منتها به شرط اینکه انسان متوجه بشه، استفاده کنه. قضیه اون خارکن نشه که هرچی آمدن بهش گفتن بیا این خار رو تو مسیر مردم بکن، بردار، اذیت میکنه، هی امروز و فردا و امروز و فردا. ملای روم میگه یه روزی تصمیم گرفت خار رو بکنه، دیگه نتونست. نه خار قابل کندن بود، ریشه دوانده بود، نه این دیگه توان داشت، خاربن در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. اون هی قوی میشد ریشه میدوان، اینم هی ضعیف میشد. یه واقعی نمیشه خاربن در قوت و برخواستن، یه وقت صفت رذیله ریشه میدوانه قوی، خارکن در سستی و در کاستن. بنده و جنابالی هم ضعیف شدیم، نمیتونیم اونقدر وقتمونو صرف چیزای غیر مهم کردیم. ولذا امیر المومنین فرمود ابناء الاربعین زرع قدنا حسادو، 40 ساله ها مثل یک زراعتی هن که دیگه رسیده میره، وقتی میرسه میگن آقا این دیگه هرچی بگذره دیگه داره در واقع مسیر نزولی طی میکنه، صعودیش تمام شد. میگن فلان زمان فلان فصل وقت چیدن میوه است، هرچی به درخت موند این سیر سیر نزولیه، صعودیش تا 40. فرمود 40 ساله ها زرعون قدنا حسادو، اینا دیگه رسیده شدن، دیگه هرچی میخواسته بشن، هر کاری باید میکردن باید انجام میدادن، چون آماده است. ابناء الخمسین فرمود صاحبان سن 50 بهشون خطاب میشه، ما قدمتم ما اخرتم، چه کار کردید، چه کار میخواید بکنید، برنامتون رو بگید جمع کنید. فرمود ابناء الستین صاحبان 60 بهشون خطاب میشه هلم مهل الحساب، شما دیگه بیارید رو کاغذ حسابرسی کنید جمع کنید. و ابناء السبعین فرمود صاحبان 70 دیگه خودشون رو باید آماده برای کوچ ببینن، چون معترک المنایا فرمود رسول خدا معرکه مرگ در امت من بین 60 و 70. خب با این پیشفرض، با این مطالب، انسان با این نقاطی که عرض شد باید حواسش جمع باشد. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، بتواند فرصت یاب باشد استفاده مطلوب. و این کار مشکلی هم نیست، خیلی اوقات ساده است. فقرا اومدن پیش پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله ما حج که نمیتونیم بریم، حج مال پول داراست، جهاد که نمیتونیم بریم، اسب نداریم، شمشیر نداریم، اطعام طعام که نمیتونیم بکنیم، سفره بندازیم، شام بدیم، نهار بدیم، افطاری بدیم، نداریم. همه اینایی که ثواب داره، اطعام طعام، حج، جهاد، دست مسکین و اینا، همه پول میخواد، ما نداریم. آقا فرمود که روزی 100 مرتبه بگید لا اله الا الله، لا اله، این که از تو میاد که پول ندارید، زبان که دارید. آیه مبارکه سوره جمعه صاحب مجمع البیان میفرماید اینجا نازل شده ذالک فضل الله یعطیه من یشا، یه لطف خداست در اختیار شما قرار داد. ذالک فضل الله، فرمود سبحان الله که میتونید تو 100 تا سبحان الله بگید، الله اکبر که میتونید بگید، فرمود 100 مره روزی 100 مرتبه الله اکبر بگید. خب این استفاده از فرصته. زنای مدینه جمع شدن دور هم یه جلسه گرفتن، یه خانمی رو به نمایندگی فرستادن پیش پیغمبر، گفتن برو به رسول خدا بگو این عبادتایی که تو اسلام ثواب خیلی داره، خیلیاش به درد مردا میخوره، به درد زنا نمیخوره. شما میگید جهاد، خب زن که جهاد برش نیست. خیلی از اجتماعات مردها میتونن شرکت کنن، خیلی از کارها از اونها میاد، بسیاری از این موارد توان زن نیست انجام بده. وقتی آمدن اومد اون خانم خدمت پیغمبر خدا، اولا رسول خدا خیلی خوشحال شد، نوشتن که صاحب سفینه نقل میکند حضرت خیلی خوشحال شد که اینا پاشدن اومدن شبهشون رو حل کنن. آقا شبهه رو نگه ندار، چرا ارث چنان است، چرا دیه چنان است، چرا حقوق زن، نه بیا بشین بحث کنیم حلش کن. شبهه رو میشنن تو مجمع علمی حلش میکنن، تو بوق نمیکنن، تو روزنامه عمومی نمیارن، بیا بشین با یه عالم پاشو بیا بحث کن، ببین اگه قانع نشدی با یک شبهه قابل حله. شبهه خیلی خوبه، منتها به شرط این که قبل از حلش تو بوق نشه، قبل از حلش ذهنو مشوش نکنه، بیا با یک صاحب اندیشه بحث کن شبهه رو حل کن. خیلی حضرت خوشحال شد، فرمود که همین که شما آمدی این شبهه رو مطرح میکنی مرا خوشحال کردی، اما بدان حسن و تبعل، خوب کانون خانه رو خوب نگه داشتن، این معادل جهاده. شما ثواب جهاد میخواید، خب اقتضای جسمتونه نیست جهاد برید، ولی خوب تبعل یعنی شوهرداری، خوب خانه رو اداره کردن، کانون خانه رو گرم نگه داشتن، این معادل جهاده. خب ببینید از نظر ارزشی هم که زن و مرد ندارد، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، هر که کار خوب انجام بده، مرد یا زن، قابل رشد، قابل پیدا کردن حیات طیبه است. پس این نکته فرصت یابی، پیغمبر گرامی اسلام در روایتی که اغلبتون شنیدید فرمود بخیل ترین مردم، ابخل الناس، میدونید چیه؟ فرمود بخیل ترین اون کسی است که وقتی از یه اجتماعی از کنار کسی عبور میکنه سلام نکنه، خب این که ازش میاد. تنبل ترین فرمود کسی است که از، در واقع عاجز ترین فرمود کسی است که از دعا کردن عاجز باشه، دعا که ازش میاد که دیگه کار ساده است، دعا نکنه. تنبل ترین فرمود کسی است که وقت داره بیکاره، تو اتوبوس تو خیابون، ذکر نکنه، این تنبله، او عاجزه، او بخیله. فرمود جفاکارترین شما اون کسی است که در کنار نام من صلوات بر محمد و آل محمد، درود بر پیامبر نفرسته. سارقترین شما فرمود کسی است که از نمازش بدزده، سارقترین، اسرق الناس. عوف ابن مالک اشجعی پسرش اسیر بود، تو جنگ اسیر شده بود، نامه نوشت برای باباش، بابا اینجا سخت میگذره به من، چه کنم، تو اردوگاه و سرا بین کفار سختمه. اومد پیش پیغمبر خدا، یا رسول الله پسرم نامه نوشته تو اردوگاه بهش سخت میگذره، چه کنه؟ آقا فرمود که خب حالا اسیره اونجاست، اما زبانشو که میتونه به کار بیاندازه، بهش بنویس دو تا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخونه، آیه 128 تا 129، بهش بنویس این دو تا آیه رو بخونه، حالا این کاریه که ازش میاد. آقا نوش پیغمبر خدا توصیه کرده این دو تا آیه رو زیاد بخون. شروع کرد پسر تو اردوگاه اسرا در حال اسارت خواندن این دو آیه که پیغمبر خدا توصیه کرده. اتفاقا یکی از روزهایی که توی بیرون اردوگاه قدم میزد، دید نگهبانا خیلی حواسشون نیست، اون نگهبان دم درم خیلی متوجه نیست، اومد آهسته آهسته اسب نگهبانو باز کرد و پرید روش، فرار کرد، اومد مدینه، به تاخت اومد مدینه، رسید خدمت رسول خدا، یا رسول الله این دو تا آیه رو شما فرمودید خواندم، خدام کمکم کرد، ولی آقا یه چیزی فکر منو مشغول کرده. ببینید جوان متدینو، ببینید جوان معتقد به حلال و حرام رو، یا رسول الله اونی که فکر منو مشغول کرده این اسبه، چون این مال من نبود، اینو از دشمن برداشتم، آیا این حلاله یا نه، من با مرکب حلال تا اینجا اومدم یا نه. پیغمبر خدا یه تبسمی زد و این آیه رو خواند، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمودن این رو خدا به تو روزی کرده، اگه لازم باشه ما اون حقوق شرعیشو ازت میگیریم، مال کشی، مال خودت باش، چون از دشمن گرفته شده، غنیمت است. خب ببینید این کار از او آمد، استفاده از فرصتها. جوانهای عزیز، عزیزانی که با درس و بحث سر و کار دارید، فرصتها رو هدر ندید، استفاده مطلوب. در حالات مقدس اردبیلی دیدم این مرد بزرگ وقتی از نجف به کربلا میرفت نمازش رو تمام میخواند، جمع میخواند، هم شکسته و هم تمام، میگفتن آقا چرا؟ میفرمود سفر کربلا مستحبه، درس خوندن واجبه، میترسم یه وقت ای کارم درست نباشه، لذا احتیاط میکنم، به هر دو شکل نماز رو میخوام. وقتی در سفر کربلا تردید میکند که نکنه واجب که درس خوندن زمین بمانه، گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، که چقدر وقتای ما هدر میره، چقدر استفاده های نامطلوب میشه. مرحوم صاحب جواهر کنار جنازه فرزند نشست و قلم زد به کتاب جواهرش، اون بخشیشو که تعهد کرده بود نوشت. لذا در روایات متعدد وارد شده است فرصتها رو مقتنم بشمرید. این باعث میشه همت انسان رشد کند. امیر المؤمنین فرمود اون کسی که به امور غیر مهم بپردازد امور مهم رو از دست میده و ضایع میکنه. خب این یک بحث، بحث در واقع فرصت یاب. دومین چیزی که باعث شکوفایی همت میشه تدارک و جبرانه. اینو خوب دقت کنید، اینم مکمل اون قبلیست. امیر المومنین فرمود فتدارک ما بقی من عمرک. حالا آقا ما فرصت ها رو از دست دادیم چیکار کنیم؟ هیچی، تدارک کن، جبران کن. تدارک ما بقی من عمرک ولا تقل قدن او بعد قد. نگو فردا پس فردا شروع میکنه، نه، از همین امروز تصمیم بگیر تحول تو زندگی ایجاد بشه. اصل جبران. اومد پیش پیغمبر یا رسول الله غیبت یه کسی رو کردم رومم نمیشه برم بهش بگم. فرمود تستغفر له، براش طلب بخشش کن. این کار که ازت میاد غیبت چه کردی، حالا یه دو رکعت نماز بخوان، دستاتو بلند کن، براش دعا کن. تستغفر لمن اقتبته، غیبت او رو کردی، براش طلب آمرزش کن. جبران میشه کرد. نگاه به نامحرم کردی دیگه نگاه نکن، چشمتو به قرآن بدوز، آیات قرآن رو بخون. بی توجهی در نماز کردی، حالا نمازاتو جماعت بخون، اول وقت بخون. میشه جبران کرد مطابق خودش، مطابق اون خطایی که از انسان سرزده. قرآن میفرماید انی لغفارون، خدا میگه من میبخشم کسایی که سه تا یا چهار تا ویژگی داشته باشن. انی لغفارون لمن تاب، اولا توبه کن، و آمنه اعتقاد داشته باشن، و عمل صالحن جبران کنن، ثم اهتدا تو مسیرم وایسن، این ور اون ور نرن، هدایت بشن. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. همین یه آیه رو انسان بنویسه، تابلو کنه، خونش بذاره، عمل کن. امیرالمومنین علیه السلام در یه بیانی فرمودن مردم بشتابید، الان رو مقتنم بشمرید، هی واگذار به آینده نکنید. بعد آقا این آیه شریفه سوره زمر رو خوندن. من تقاضا دارم این آیه رو امروز برید نگاه کنید، سوره زمر آیه 56. امیر المومنین این آیه رو خواندن تا 59، این سه تا آیه. چقدر این سه تا آیه پیامش برا ما دقیقه، چقدر حساس. در این سه تا آیه خدا میفرماید مجرما وقتی میان قیامت میشه، میان تو محشر، سه تا حرف میزنن، سه تا مطلب میگن. چی میگن؟ ان تقول نفس یا حسرتا علا ما فرطت فی جنب الله، این حرف اولشون. بعد حرفو عوض میکنن، میرن توی بحث دیگه. او تقول لو ان ربی هدانی لکنت من المتقین، اینم حرف دومش. آیه بعدیش باز حرفو عوض میکنن، مطلب سوم. او تقول لما رأوا العذاب لو ان لی کره لکنت من المحسنین او لأکون من المحسنین. سه تا حرف میزنن مجرما وقتی میان اون حوادث قیامت رو میبینن. اولش میگن که اشتباه کردیم، یا حسرتا، حسرت میخوریم، الا ما فرطت، کوتاهی کردیم، قبول داریم. فی جنب الله، جنب الله یعنی اطاعت خدا، یعنی بندگی خدا. جنب یعنی اون چه که در واقع بر میگرده به خدا، ما کوتاهی کردیم. فی جنب الله، این اولیش. دومیش میان بهانه بیارن، میگن خدایا اگه تو ما رو هدایت کرده بودی یا ما اینطور نمیشدیم. گردن خدا میندازه، لو ان ربی هدانی، اگه خدا ما رو هدایت کرده بود، لکنت من المتقین، ما متقی بودیم، ما مؤمن بودیم. میخوان بحث جبر رو مطرح کنه. شاخه سوم قرآن میگه وقتی عذاب رو میبینن، میبینن نه اینا دیگه فایده نداره، عذاب یه قدمیشونه، میگن لو ان لی کره، کره یعنی رجعه یعنی بازگشت، اگه ما رو برمون گردونن ما محسن میشیم، ما درست میشیم. سه تا امیر المومنین فرمود ایها الناس الان الان، زمان رو مختنم بشمرید. این سه تا حرفی که مجرما تو قیامت میزنن هیچ اثری نداره، نه حسرتشون، نه گردن خدا انداختنشون، نه تقاضای بازگشتشون. سوره زمر آیه 56 نگاه کنید تا 59، این سه تا آیه پشت سر هم. ولذا روایات متعدد داریم بر تدارک و جبران. من یه قطعه تاریخ خدمتتون بگم، شاید این تاریخ رو کمتر شنیده باشید، ببینید بعضیا چقدر زیبا اصل جبران تو زندگیشون. یه آقاییست به نام عبان ابن سعید، اینا 5 تا برادرن، عبان ابن سعید، خالد ابن سعید، عمر ابن سعید با 2 تا دیگه، 5 تا. 5 تایشون مشرکن، پدرشون هم مشرکه، سعید و 5 فرزندش. درست تو جنگ بدرم 5 تایشون مقابل پیغمبر تو سپاه دشمن بودن، تو سپاه کفر. استلقابه زیبایی داستانو نقل میکند، ابن اسیر میگه 2 تا از داداشا تو جنگ بدر کشته شدند تو سپاه دشمن. این 3 تا برادر خالد و عمر یه مطالعات، یه بررسی رو اسلام کردن، اومدن مسلمان شدن بعد از بدر. موند عبان. عبان ابن سعید مقاومت میکرد، هرچی برادراش تصیحتش کردن بابا این جبهه کفره، پیغمبر صادق، زیر بار نرفت. تا توی سفر تجارتی که میرفت شام، گاهی آقا تو زندگی انسان یه توفیقایی پیدا میشه، یه عنایات، التوفیق عنایت من الله، من جذبات رب، میکشن دست آدمو میگیرن، منتها آدم باید یه زمینه ای درش باش، توفیق گاهی میشه. میرفت شام، رسید به دیر یه راهبی، یه ملاقاتی با این راهب کرد، نشست، رو کرد به این راهب، گفت یه آقایی تو منطقه ما پیدا شده، میگه من پیغمبرم. راهبه بهش گفت علامتاش چیه؟ 1 2 3 شروع کرد علامتها رو شمردن. راهب با اطلاعاتی که از کتب قیشین و قبلی داشت گفت اینایی که تو میگی باید نام این شخص محمد صلی الله علیه و باید نامش این باشه. گفت بله همینه. گفت آقا بشه تا بهش ایمان بیار، از دست نده، این همان پیغمبر موعود است. بیدار شد آقا، اومد خدمت پیغمبر. صلح حدیبیه است، یعنی اواخر عمر پیغمبر، سال 6 هجری است. اومد مسلمان شد. پیغمبر خدا هم بلا فاصله استانداری بحرین رو بهش داد. آقا اگه کسی اومد جلو شخصیتی باید بهش داد، جذبش باید کرد، باید توانست کادر سازی کرد. استانداری بحرین رو داد به خودش، استانداری یمن رو داد به برادرش خالد و یه منطقه دیگر رو هم به اون برادرش عمر، به هر سهشون مسئولیت داد. پیغمبر خدا که از دنیا رفت، این 3 تا مسئولیت رو ول کردن، آمدن مدینه. ابوبکر توبیخشون کرد، گفت چی گفته برگردید؟ گفتن ما استانداری رو از پیغمبر قبول کردیم و وصی پیغمبر رو علی ابن ابی طالب علیه السلام میشناسیم و هرگز با این شرایطی که پیش آمده دیگه به این کار ادامه نمید. از مخالفین سرسخت سقیفه که ایستادن دفاع کردند، این 3 برادر هستند. ببینید جبران، ایمان، عمل صالح، توبه، تدارک و جبران، این یه اصل مهمی است. تو زندگی انسان گاهی پیش میاد خطا. ابو لبابه وقتی اون خطا رو کرد تو جنگ بنی قریظه، اومد خودشو بس به ستون مسجد، بعد توبهش پذیرفته شد، عرض کرد یا رسول الله میخوام جبران کنم. آقا فرمود میخوای چه کار بکنی؟ گفت آقا همه اموالمو میخوام در راه خدا بدم. آقا فرمود نه، تا تو جبران هم خیلی احساساتی انسان نباید بشه. یه تکلیف گردن خودش نذاره که نتونه انجام بده، نذرای سنگین نکنه. یه آقای آمد میشه من گفت من نذر کردم نگاه به نامحرم کنم یه روزه بگیر، تا حالا 30 روزه گردنم اومد، حالا نمیتونم بگیرم، چیکار کنم؟ پدر آمرزیده یه قدری نذر رو سطحشو پایین‌تر میگرفت، تو که توان روزه نداشت، توان دوری هم نداشتی، حالا 30 روزه میخوای کفارش، زمانم تعیین کرده بود مثلا تا قبل از سال فلان، حالا زمانم گذشته، هم نذر زمانش گذشته، کفاره گردنش آمد، هم توانشو ندارد و هم برای خودش مسئولیت درست کرده. حضرت فرمود نه، همه رو نمیخواد بدی. قرآن در سوره فرقان میفرماید الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، انفاق هم میخوای بکنی اسراف نکن، ولم یقترو، سفتم نباش، اما هرچی هم داری نه، لم اسراف نکن، کان بین ذالک، اعتدال. آقا فرمود یک سوم اموالتو بده، یک سوم رو بده به جبران اون خطایی که کردی. ببینید ای تا اینجا دو تا از راهکارهای بلند همتی، چون فرصت گذشت اون ستاشو یه قدری سریعتر عرض کنم و بحثو جمع کنم. سومین راه تو روایات ما داریم غلبه بر هوای نفس. اینا حدیث داره همش. امیر المومنین فرمود با هوای نفس اگر مخالفت کنی همتت عالی میشه، رشد میکنی، ترقی پیدا میکنی. میدونی هوای نفس یعنی چی؟ یعنی اگه یه جایی خواهش نفسانی مخصوصا تو گناه پیش اومد، سعی کنی برش غلبه کنی، او وقت توفیقات انسان زیاد میشه، او وقت نورانیت تو ذهن انسان ایجاد میشه. یه صحنه حرام، دل میگه نگاه کن، خدا میگه حرامه، چشمتو ببندی. جوان عزیز، روایت داریم ملائکه آسمان برای همچین جوانی طلب آمرزش میکنه، خدا به چنین جوانی مباهات میکنه، چون میتونست نگاه کنه و نگاه نکرد. اینم اصل مهمیست، مخالفت با هوا. جابر ابن یزید جوفی آمد خدمت امام کاظم یا امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله منو نصیحت کنید. آقا فرمود تو سالهاست پیش ما هستی، ما مطالب زیادی به تو گفتیم. عرض کرد آقا میدانم شما دریایید، با این مطالب فراوانی که فرمودید بازم مطلب هست، یه چیزی به من بفرمایید دارم میرم کوفه، این آخرین لحظه از شما یه استفاده ای کنم. آقا فرمود خالف هواک، با هوا نفست مخالفت کن، فانه اسمک و اعماک، هم کرت میکنه هم کورت میکنه، قدرت عمل رو از تو میگیرد هوای نفس، اگر باش مخالفت شه بلند همتی میره. راه چهارم عزیزان و برادران و خواهران، امیر المومنین باز فرمود اگه میخوای همتت عالی بشه تو زندگیت مالا یعنی رو ترک کن. مالا یعنی، فرمود همتت رو اختصاص بده به ما یعنی نه به مالا یعنی. یعنی چی؟ ساده تر بگم مالا یعنی یعنی چیزای بی اثر. مالا یعنی مناش خیلی حرف آدم میزنه، دروغ غیبت هم نیست، اما اثر مثبت هم نداره، اینا رو تو زندگی بذار کنار. ترک مالا یعنی، در حدیث داریم فضول کلام رو جلوشو بگیر، فضول مال رو جلوشو نگیر. فضول یعنی اضافی، اضافی مال رو بده اما اضافی کلام رو نگه دار. کنترل زبان بلند همتی میاره. از چی؟ از مالا یعنی، یعنی از حرفهای بی اثر، بی تأثیر، حرفهایی که گاهی تو شب نشینی ها، گاهی تو مجالس، حالا عرض کردم با فرض این که حرام نباشه، اما وزر و وبال برای انسان درست میکنه. اینم مطلب چهارم. و پنجم، تو روایات داریم علیک به اهل الاولا، میخوای بلند همت شی با بلند همتا بشین، برخیز شرح حالشونو بخون، عبرت بگیر از زندگیشون، متوسل به اونها شو. توسل، ارتباط با صاحبان همتم برای انسان بلند همتی میاره. ان شاء الله خدا قسمتتون کند حرم امیر المومنین، تو زیارت نامش همین جمله رو میگید، بکه اتوسلو الا بلوغ مقصدی، به وسیله تو یا امیر المومنین من میخوام به اون مقصد و به اون هدفم و به اون رشد برسم. پس دیدن زندگیشون، نشست و برخاست و اینها، توسل به بزرگان، توسل به ائمه، اینها هم یکی از عواملی است که همت عالی رو در انسان رشد می‌بخشد. خدایا به عظمت اون کسانی که مظهر همت عالی بودند، یعنی ائمه اطهار، قسمت میدیم به همه ما توفیق ترک گناه، غلبه بر هوای نفس و رشد همت عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق گام برداشتن در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت رو نصیب بگردان. خب دیگه عرضم رو به همین جا اکتفا کنم. شب میلاد امام مجتبی علیه السلام هم هست انشاءالله. فردا رو من که روز آخری است که محضر شما هستیم، اختصاص خواهم داد به زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام و بحث شرح دعای جوشن رو دیگه همین امروز با این بحث هایی که تقدیم شد پروندهشو میبندیم. البته این بحث خیلی گسترده بود، ما فقط توانستیم یه فرازهاییشو، یه بخشهاییشو تکیه کنیم و بر اساس اون از روایات و آیات یه سلسله مطالبی رو تقدیم کنیم و امید دارم خداوند به هممون توفیق کسب نورانیت از ادعیه ائمه به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. دیروز عرض کردم بلند همتی به سن و سال نیست، به زن و مرد نیست. گاهی تو تاریخ زنانی بلند همت برگزیده، مثل آسیه، مثل خدیجه کبرا، مثل اون خانمی که دیروز شرح حالش رو گفتم، نصیبه، فراوان بودن تو تاریخ. کودکان، نوجوانان، افرادی که به سن بلوغ نرسیده بودن اما همت عالی داشتند، فراوان بودن. شما کربلا رو ببینید، ابا عبدالله علیه السلام وقتی تو مسیر کربلا آمد مقابل خیمه عبیدالله حر جعفی، اون کسی که سابقه بدی دارد، گذشته ناشایستی دارد، تو صفین با امیرالمومنین جنگیده، عبیدالله حر جعفی خطاهای فراوانی تو زندگیش بود، حالا امام اومده مقابل خیمش. چقدر بعضیا کم توفیقن، چقدر بعضیا سختن، سنگن، قسیان. خودش میگه هنوز یادم نمیره امام عبدالله وقتی آمد اطفالش دورشو گرفته بودن، سبیانش دورشو گرفته بودن، آمد فرمود عبیدالله تو گناهان زیادی داری، تو گناهان بزرگی داری، اما امروز میتونی همه اینها رو جبران کنی، محو کنی، پرونده تو سفید کنی. آقا چه کنم؟ آقا فرمود بیا ما رو یاری کن، همراه ما بیا در این نبرد شرکت کن تا اون ذنوب عظام، تعبیر امام اینه، ذنوب عظام، گناهان بزرگ تو از بین بره. یه نگاهی کرد گفت نه آقا منو معاف کنید، من نمیتونم بیام. اگه اسب میخواید، اگه شمشیر میخواید، اگه امکانات مالی میخواید، من در اختیارتون قرار میدم، اما خودم نمیتونم بیام. نیامد. میدونی کی حسرت خورد؟ روزی که آمد قتلگاه، کشته ها رو دید، اجساد رو دید، خطاب کرد به نفس خودش، گفت فیالک حسرتن ما دمت حیا، تا زنده ای تأسف بخور. پسر پیغمبر رو تنها گذاشت، پسر فاطمه رو. چند سال بعدش هم افتاد تو آب، غرق شد، بدنش هم دیگه پیدا نشد، جسدش هم پیدا نشد. یه مرگ مشکوک، یه مرگ در واقع غیر مشهور، اینطور از بین رفت. چقدر بعضیا کم توفیقن، اما کربلا میای ببینی نوجوانه 10-11 ساله، عمر ابن جناده اومده مقابل ابا عبدالله با قد کوچک. خب سن کمه، 10 سال 11 سال نوشتن، بالغ نیست، فرزند شهیده، الان پدرش تو میدان شهید شده، تو خون خودش غلطیده، مقابل ابا عبدالله ایستاده، یبن رسول الله اجازه میدی من برم میدان؟ امام یه نگاهی به قد و بالای این نوجوان کرد، دید زره به او بزرگه، شمشیر به او بزرگه، سن اقتضا نداره. فرمود تو همون نیستی که پدرت الان شهید شد، شابون قتل ابوه فی المعرکه. چرا آقا؟ من فرزند شهیدم. عزیزم مادرتم کربلاست. بله آقا مادرم کربلاست. برگرد، شاید مادرت راضی نباشه، دلش بخواد تو رو به عنوان یادگار پدر نگه داره. بالاخره داغ شوهر دیده، تو داغ پدر دیدی، تو یادگار بابایی، برگرد. شاید مادرت راضی نباشه به این امر. عشق تو چشمای این نوجوان حلقه زد، یبن رسول الله، مادرم این لباس رو تنم کرده، مادرم این شمشیر رو به من بست، آقا مادرم مرو فرستاده، خودم با اجازه مادرم اومدم، مادرم الان جلو خیمه ایستاده منتظر شما، اجازه بدید اگه من برم بگم آقا بهم اجازه نداد مادرم ناراحت میشه، یبن رسول الله اجازه بدید من برم میداد. سعد الله قلبک یا ابا عبدالله. پسر پیغمبر، پسر رسول خدا، چه صحنه هایی دیدی کربلا، چه مصیباتی دیدی کربلا. زینب کبرا تو قتلگاه جمله رو فرمود، فرمود به ابل محموم حتی مزا، حسین جون هم داغ دیدی هم شهادت نصیبت شد. دل ابا عبدالله مملو از این داغ هاز، حالا چه کنه با این نوجوان؟ فرمود عزیزم برو خدا کمکت کنه. آی اومد به طرف میدان، نه اسم خودشو گفت، نه اسم باباشو گفت، نه گفت من کیم، پدرم کیه. صدا زد امیری حسینان و نعم الامیر، هر که منو نمیشناسه آقام حسینه، هر که منو نمیشناسه مولا و ابا عبدالله. ها اونایی که یه عمری مفتخرید غلام حسینی، تا نام حسینو بردن اشک از چشاتون جاری شده، گفت امیری حسینان و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والدا. گوه هر که منو نمیشناسه مولام حسینه، هر که حسینو نمیشناسه حسین مادرش فاطمه است، حسین باباش امیرالمومنینه. شما بگید آیا پدر و مادری بهتر از این تو تاریخ سراغ دارید یا بقیت الله؟ وقتی این نوجوان شهید شد، دشمن برای اینکه تحریک عاطفه کنه سر اینو جوان و فرتاب کرد به طرف خیمه. مادر شهید، همسر شهید سر و برداشت به سینه چزمود، صدا زد یا قرت عینی یا ثمرت فؤادی، آی نور چشمم، آی ثمره قلبم. اما سر رو پرتاب کرد به طرف دشمن، بدانید امانتی که ما دادیم دیگه بز نمیگیریم. یا بقیت الله، این یه سر بود کربلا مقابل مادر. ها عاشقان قبر رقیه، این عرض آخر من، یه سرم تو خراب مقابل رقیه آورده. آی مریض داره، گره بداره، این دختر کوچولو گره های بزرگی رو باز میکنه. آی یه نگاهی کرد به طبق، پوششو کنار زد، مطالبی گفته، من یه جملهشو میگم عرضم تمام. صدا زد لیتنی کنتو امیا ولم ار رأسک هاکذا، بابا کاش چشام کور بود و سرتو برید، بابا کاش چشم نداشتم سرتو برید، نمیدیدم بابا. من الذي ايتمني على صغر سني